بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز هم یه چند تور روایت درباره ضرورت حکومت دینی عرض میکنم. البته مقصود این نیست که یعنی از طریق روایت اثبات بکنیم، مقصود اینه که این روایاتی که اشاره داره به فلسفه سیاسی، یعنی از خود این روایات میشود استدلال عقلی به دست آورد بر ضرورت حکومت. در کتاب اختصاص شیخ مفید صفحه 263 حدیث اینه که وقد روا بعضهم عن احدهم علیهم السلام انه قال الدین و السلطان اخبان توامانه، دین و حکومت دو برادر دو قلو هستند، دو برادر همزادند. لابد لکل واحد منهما من صاحبه، لازم است هر کدام از دین و حکومت به دیگری، یعنی دین به حکومت و حکومت به دین نیاز داره. بد دین و اصون و سلطان و خارسون، دین اساس کشور، پادشاهی حکومت هم محافظشه. و مالا اصله و منهدم، اگر چیزی اساس نداشته باشه خراب میشه، یعنی چیزی که دین نداشته باشه خراب میشه. و مالا خارص الله، چیزی هم که نگهبان نداشته باشه ضایع می شود. اولا توضیح محتوای حدیث اینه که تو روایات دیگر آمده که بهترین راه امنیت برای هر کشوری دینه، یعنی دین ایجاد امنیت میکنه و کسی که دین نداشته باشه امنیت هم ندارد. حالا امنیت فردی که روشنه، یعنی مثلا امنیت اخلاقی، امنیت فردی، امنیت خانوادگی، این که روشنه که متوقف بر دینه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا آدم و آرامش رو پیدا میکنه، امنیت هم یعنی آرامش. تو تاریخ هم دیدیم هر جایی که دین و حکومت تلفیق بشه اون شی میمونه یا مثلا ثباتی پیدا میکنه. فرض کنید حالا این مثال باطلش، ها توی عربستان وقتی که محمد ابن عبدالوهاب با ملک سعود این دوتا با هم تلفیق شدن، او حکومت و اینم دین، نتیجه شده این حکومت عربستان و این وهابیتی که حالا داره این جنایات میکنه، این دوتاش با هم، عبدالوهاب دین وهابیت، ملک سعود هم حکومت. بعد این حدیث میفرماید که دین اساس است و سلطان نگهبانش. این کمونیست ها سلطان را داشتن اما دین را نداشتن. چیزی که دین را نداشته باشه و اساس را نداشته باشه منهدم می شود، که منهدم هم شدند. خب این حدیث دلالتش بر این که دین و حکومت همیشه با هم متلازمند این که خیلی روشنه. فقط چیزی که هست راجع به سند و اعتبار این حدیثه. این حدیث اولا مال کتاب اختصاص شیخ مفیده، یعنی این کتاب اختصاص شیخ مفید خیلی معلوم نیست که کتاب واقعا مال شیخ مفیده یا اینکه منسوب به شیخ مفیده، ولذا در اصل کتاب شک و تردید هست. ثانیاً اینکه این حدیث سند نداره، فقط روا بعضهم عن احدهم. ثالثاً اینکه این حدیث درسته شیخ مفید اینجوری نقل کرده به عنوان حدیث، ولی در اصل حدیث بودنش شک داریم، یعنی احتمال داریم اصلا حدیث نباشه. عبارت شیخ مفید این بود که ربا بعضهم عن احدهم، شاید معنیش اینه ربا بعضی ها از یکی از فلاسفه، احتمال این هست، یعنی این دلیل نداریم که یه اصلا مال امام علیه السلام باشه یا منصوب به امام باشه، ولی به هر حال این آقایون مثلا صاحب وسائل و شیعه اینها که اینجور روایات رو قبول دارند، روایت خیلی روایت خوبیه، دلالتش هم خیلی روشنه. بله داریم که خب شیخ مفید خودش متکلم بوده. این عبارتی که خوندم از این حدیث، این عبارت ها تو کتابای فلسفی هست، هم تو آثار افلاطون وجود داره تو جمهوریت، هم تو کتابهای اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا هست مال اسماعیلیه، اونچه این همین عبارت به این همین الفاظ هست. اخوان الصفا هم قبل از شیخ مفید بودند. احتمال این که مفید از افلاطون گرفته باشه یا از اسماعیلی گرفته باشه زیاده، مخصوصا که حالا تو عبارتش هم علیه السلام هم نداشتن ربا بعضهم عن احدهم. حالا احدهم یعنی احد ائمه یا احد فلاسفه، ولی عرض کردم کتابایی مثلا وسائل شیعه، مستدرک، این کتابایی که درباره ولایت فقیه می‌نویسن، اینا همه این را به عنوان حدیث تلقی کردند. بله چی؟ معنی دین؟ شما نمیدونم این کتاب های ویتگنشتاین خوندید یا نه؟ نخون. اگر اونا رو خونده باشید، اون بحث تشابه خانوادگی که ایشون مطرح میکنه، اگه کسی تعریف دین رو میخواد، این کتاب فلسفه دین هست مال جان هیک. وقتی مثلا دین را تعریف میکنیم، یه وقت کسی دین را به صورت معرفت شناسانه تعریف میکنه، یه مرتبه کسی پدیدار شناسانه، یه مرتبه کسی به صورت تربیتی. مثلا وقتی میگوید که دین مجموعه ای از قوانین و دستورات، این قطعا تعریف دین حساب نمیشه. دین هایی هستن که اصلا قوانین ندارند، دین هایی هستن اعتقاد به خدا ندارن، دین هایی هستن اعتقاد به خدا دارن قانون ندارن، دینی هست اخلاقی دستورات رفتاری نداره، دینی هست دستور رفتاری داره دستور اخلاقی نداره. بهترین چیز اینه که همین حرفایی که تو فقه اصول میگوین، که میگن خیلی از کلمات هست که ما نمیتونیم اینا رو دقیق معنا کنیم چون جنس و فصل نداره، دین از اینجور کلماته. اینا رو میگن کلماتی که دارای تشابه خانوادگی هستن ولی تعریف دقیقی هم ازشون نمیشه ارائه کرد. حدیث بعدی این کتاب سلیم ابن قیس هلالی، این چاپی که حالا من آوردم این جلد دوم صفحه 752. بهارالانوار هم جلد 33 صفحه 141 این حدیث را از کتاب سلیم نقل کرده. حالا حدیث رو میخونم بعد یه توضیح میدم درباره خود کتاب و اعتبارش. معاویه لعنت الله علیه نامه‌ای نوشت به امیرالمومنین و حضرت علی را سلام الله علیه را متهم کرد به خون عثمان. حضرت علی علیه السلام در جواب معاویه نامه‌ای نوشته، ابتداعا امام فرمود که اصلا دست خودت به خون عثمان آلوده است نه دست من، و اما جواب نامت ان عثمان ابن عفان لا یعدو ان یکون احد رجلین. عثمان ابن عفان به هر حال یا آدم خوبی بود و کشته شد یا آدم بدی بود و کشته شد. بل واجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ظالن کانه و محتدین مظلومن کانه و ظالمن حلالت دم و حرامت دم ان لا یعملو عملن ولا یهدسو حدسن ولا یقدمو یدن ولا رجلن ولا یبدعو بشیئن قبل ان یختارو لانفسهم امامن عفیفن عالمن برئن عارفن بالقضاء و السنه. واجب است از نظر حکم خدا و حکم اسلام، واجب است بر مسلمان ها هر وقت امامشون بمیرد یا کشته شود، که این عبارت هم روشن، امامشون بمیرد یا کشته شود، این امام مثل عثمان و ابوبکر و عمر رو داره میگه ها. یعنی این امام نه یعنی امام معصوم، یعنی همین حاکمشون بمیره، حالا هر کی میخواد باشه. واجب است بعد ما یموت و امامهم او یقتل، وقتی که امامشو کشته میشه یا میمیره، ظالن کانه و محتدی، این امام خوب باشه یا بد باشه، مظلوم باشه یا ظالم باشه، حلال و دم باشه یا حرام و دم باشه. واجب است بر مسلمان ها این که هیچ کاری نکنند و دست به چیزی نزنند، دستی جلو نبرند، پایی جلو نبرند، آغاز به کاری نکنند قبل ان یختارو لانفسهم امامن، قبل از اینکه برای خودشون یک امامی مشخص کنند، که اون امام باید اولا عفیف باشد، ثانیا عالم باشه، ثالثا ورع باشد، رابعا احکام قضا و بلد باشه. پس اولین واجب بر مسلمان ها اینه که امامی تعیین میکنند. این امام یعنی همون حاکم، یعنی حکومت دیگه. یجمع و امرهم و یحکم و بینهم، که اون امام یه نوع وحدتی بین مردم ایجاد کنه، که این مثلا تو فلسفه سیاسی این بس میشه که یکی از دلیل هایی که ما نیاز به حکومت داریم اینه که همیشه وحدت و اتحاد لازمه. علت این که توی مکه هم پیغمبر حکومت نداشت چون توی مکه وحدت ملت نبود، همیشه بت پرستی مساویست با تشتت، با پراکندگی. دین اومده که مردم رو اتحاد ببخشد و وحدت ایجاد بکنه و هرگاه که وحدت بخواد ایجاد بشود وحدت متوقف بر حکومت. یجمع امرهم و یحکم بینهم و یأخذ للمظلوم من الظالم حقه و یحفظ اطرافهم و یجبی فیعهم و یقیم حجتهم، حجشون رو اقامه کنه، و جمعتهم و یجبی صدقاتهم، جبایه صدقات. ثم یحتکمون الیه، اولین چیز این بود که همین که عثمان میمیره امامی تعیین بکنن که این امام وحدتی ایجاد بکند، بعد حالا برن پلو این امام بگن که عثمان بی گناه کشته شد یا با گناه کشته شد. ثم یحتکمون الیه فی امامهم المقتول ظلمن، برن پلوش بگن که عثمانی که بی گناه کشته شد حالا چه بکنی؟ لیحکم بینهم بالحق فان کان امامهم قتل مظلوما، اگه اون عثمانه بی گناه کشته شده حکم لاولیائه بدمه، حکم به قصاص بکنه. فان کان قتل ظالما، اگر عثمان ظالم بوده نظر کیف الحکم فی ذلك، این امام نگاه بکنه که حالا وظیفه چیست. هازا اول ما ينبغي ان يفعلوه ان يختاروا اماما يجمع امره، این اولین چیزیه که بر مسلمان ها واجب است. این حالا حدیث خیلی مفصلیه و بسیار حدیث جالبی هم هست، اما اعتبار این حدیث، این حدیث تو کتاب سلیم ابن قیس هلالیه، همین کتابی که به فارسی هم ترجمه شده تو بازار هست. یه مدتی هم این کتاب ممنوع بود و انتشارش خلاصه جلوگیری می شد یا فارسش. بعضی هم در اصل این کتاب شک می کنند که این کتاب اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. اون روایات هم شنیدید که مثلا شیعه ما نیست کسی که کتاب سلیم ابن قیس رو نداشته باشه. اصل این که سلیم ابن قیس هلالی یک کتابی داشته و این کتابشون جزء اصول اصلی شیعه بوده، تو این هیچ شکی نیست. حتی سنی هایی مثل طبری که اینقدر مخالف با شیعه بودند، طبری هم تو کتابش اشاره می کند به اینکه سلیم ابن قیس هلالی یک کتاب معتبری داشت. ولی یا مثلا کتاب های رجالی مثل نجاشی، مثلا این کتاب یا شیخ طوسی، اینا همه گفتن که سلیم کتاب داشت، ولی حرف سری اینه که این کتابی که الان تو دست ماست این همون کتاب سلیم ابن قیسه یا این اون کتاب نیست. اونهایی که معمولا تو کتاب سلیم شک و شبه میکنن، شبهشون اینه، میگن که کتاب سلیم از زمان علامه مجلسی به بعد، یعنی تو این 4 قرن اخیر، تو این 4 قرن اخیر کتاب تحریف شده. یه چیزهای رو مجلسی رضوان الله علیه از کتاب سلیم تو بهار نقل کرده در حالی که تو این کتاب نیست، و یه چیزهایی توی این کتاب هست که علامه مجلسی تو بهار نقل نکرده. این شاهده اینه که یعنی توی کتاب دست برده شده، ولذا بعضی ها میگن که این کتاب اعتبار نداره. بعضی هم میگویند که اصلا از زمان مجلسی تا زمان خود سلیم این هم سند نداره، چون غیر از این که هر حدیثی باید سند داشته باشه، خود کتابم باید سند داشته باشه و کتاب سلیم سند نداره. اینا اشکالاییه که به کتاب سلیم گرفتن، ولی زا میگن کتاب اعتبار نداره. ولی حالا این حدیثی که من خوندم، اولا این حدیث رو گفتم که این همین حدیث را علامه مجلسی از کتاب سلیم تو بهار نقل کرده، یعنی این حدیث هم تو بهاره هم تو کتاب سلیم، البته تو جلد هشتم قدیم بهار، یعنی تو جلد 33 بهار، همون جلدی که چاپش ممنوع بود و بعد مخفیانه چاپ شده این حرفا. پس این که این حدیث هم در کتاب سلیم هست هم در بهار، این شاهد اینه که پس این جزء تحریفات کتاب نیست. از طرف دیگه در کتاب غیبت نعمانی عیناً همین حدیثی که خوندم به عین همین عبارت ها از کتاب سلیم نقل شده. غیبت نعمانی صفحه 45. و جالب اینه که غیبت نعمانی این حدیث رو که از سلیم نقل میکنه با سند متصلم هست. بنابراین اگر کسی بگه کل کتاب سلیم هم مشکل داره، ولی این حدیث، این موردی که خوندم، این هیچ مشکلی نداره. و این حدیث دلالت میکرد که اولین چیز بر مسلمان ها بعد از این که حاکمشون بمیرد یا کشته شود، اولین چیز قبل از هر کاری اینه که حاکم تعیین بکنن. چرا سندش که گفتم تو این جنس سند نداره، اما غیبت نعمانی سند داره. نه دیگه، ببینید این اصلا بحث این بود که وقتی یه حاکمی مثل عثمان وجود داره که قطعا اصلا خودش ناحقه و ظالمم هست، تو اینم شکی نیست، ولی امام میفرماد اصلا کار نداشته باشید به اینکه این حق یا باطل، حلال و دمه یا حرام و دمه، ظالمه یا مظلوم، اولین چیز اینه که دوباره یک کسی رو تعیین بکنه. بله، خب ادامه حدیث داره. ادامه حدیث میفرماید که اما من را، ادامش خیلی جالبم هست، میفرماید اما من را خدا تعیین کرده و رسول خدا تعیین کرده. و بعد ادامه این حدیث جواب این شبه هم هست. حالا ادامش رو توضیح بدم. توی عربستان یه زنی هست به نام ام مالک خالدی. این زن یه کتابی نوشته به نام بیعت و علی ابن ابی طالب فی ضوء روایات صحیحه. الان متاسفانه این وهابیا این کارو دارن میکنن، میگن که ابوبکر و عمر و عثمان حکومتشون درست بود به خاطر اینکه اجماع مسلمان ها بر اینا شد. حکومت معاویه هم درسته، چون بعد از اینکه امام مجتبی سلام الله علیه صلح کرد و دیگه کنار کشید، باز اجماع شد روی معاویه. حکومت یزید هم باز میگن که درسته، نعوذ بالله، ولی میگن حکومت حضرت علی مورد شک و شبهه است. چه زمانی که امیرالمؤمنین بود این 4-5 سال دو دستگی بود در میان مردم، پس هیچ وقت اتفاق و بیعت کامل رو امیرالمؤمنین نبوده. اینو این زنه اونجا مطرح کرده. و و بعدم اینو میگه، میگه که اگر که مسئله قدیر درست بود، پس چرا امیرالمؤمنین خودش به حدیث قدیر استناد نکرده؟ این حدیث ادامش جواب حرفای این زن است. اولا تو اینجا داره که امیرالمؤمنین چندین بار به حدیث قدیر استشهاد کرد و یه جاش داره که 70 نفر اومدن شهادت دادن حدیث قدیر را. اون هم که میگوید که هیچ وقت بیعت امیرالمؤمنین مورد اجماع نبود، ولذا حضرت علی را الان وهابی‌ها میگن شک و شبهه داره، ولی ابوبکر و عمر و عثمان و معاویه و یزید اینا شک و شبهه نداره. خب اونا شک و شبهه نداره که همشون تو جهنمه، اینا شک و شبهه نداره. ولی واقعیتش اینه که اینجا امام علیه السلام فرمود که برای من امام بودنم و حکومتم به خاطر اینه که خدا منو انتخاب کرده، نه بیعت مردم. یعنی اصل این فرض یه فرض غلطیه که بگوییم امام را باید مردم انتخاب بکنن. اونا رو این فرض دارن بس منو که اصل فرض غلطه. اینجوری ها، یا انتخاب بکنند یا خدا تعیین کند. اینطوری یا مردم انتخاب بکنند یا خدا تعیین کند. اگر خدا تعیین کرده مردم حق ندارند یا چیزی خلاف تعیین خدا. اگه خدا تعیین نکرده باشه مردم باید تعیین کنند. و در زمان حضور که خدا تعیین کرده، در زمان غیبتش هم حالا بعد میرسیم که آیا ولی یه فقیر انتصابیه یا انتخابیه؟ چرا؟ نه که تناقض. نه گفتم من نخوندم حدیث را. امام بعدش میفرماد که یا انتخاب مردم یا انتخاب خدا. بعدش ایناست.
که اول حدیث داره که دیگه انتخاب مردم
بله.
دیگه
بعدن میفرماید خب بلی للمتکلم ان یزید فی کلامه او ینقص ما دام فی کلامه، که تو چیز بودی بله. همین که فرمود برای مسلمان ها واجب است هیچ کاری نکنن وقتی که سلطانشون حاکمشون میمیره یا کشته میشه، الا اینکه اول حکومت تعیین کنند. بله مسلمان ها، نمیگفت ناس. خب و اما کتاب عیون اخبار الرضا جلد 2 صفحه 101، جلد 2 صفحه 101. و منها انا لا نجد فرقه من الفرق ولا ملت من الملل. امام هشتم علیه السلام میفرماید که ما نمییابیم گروهی از گروه ها و دینی از ادیان بقو و آشو که باقی مونده باشند و زندگی کرده باشند الا به قیم و رئیس، مگر اینکه یک رئیسی داشته باشن. بله ما لابد لهم منه فی امر دین. بله ما وابش باید زیادی باشه، این وابش غلطه. الا به قیم و رئیس لما لابد لهم منه فی امر دین و دنیا، فی امر دین و دنیا، مگر اینکه یک رئیسی داشته باشن بر اون چی که برایشون لازم است در امر دین و دنیا. در امر دین و دنیا فلم یجوز فی حکمت الحکیم، جایز نیست در حکمت خداوند ان یترک الخلق مما یعلم انه لابد له من، جایز نیست خداوند رها کند خلق را در چیزی که میدونه مورد نیاز مردمه. باز اینجا فکر مونم عبارت حدیث غلطه. مما یعلم انه لا بد له منه الا هو غلطه، لهم منه باید باشه به جای له لهم باید باشه. اون چی که میداند لابد دست برای مردم از اون چیز، بلا قوام لهم الا بهی، این لهم هم شاهدونه، قوامی نیست برای مردم مگر به اون چیز. فیقاتلون بهی عدو و هم، دشمنشون را با او به جنگند. و یقسمون فیعهم، که احتمالا و یقسمون بهی فیعهم، یعنی اینم بهی احتمالا افتاده. و یقسمون، تقسیم کنند به وسیله اون حاکم غنیمت هاشون را. و یقیم لهم جمعهم، یا حالا جمعتهم، و نگه بدارد اقامه کند برای مردم جماعتشون را و جمعشون را. و یمنع ظالمهم من مظلومهم، و منها انه لو لم یجعل لهم اماما قیما امینا حافظا مستودعا لدرست المله و ذهب الدین و قیرت السنن و الاحکام و لزاد فیه المبتدعون و نقص منه الملحدون و شبه ذلک علی المسلمین. این حدیث هم دلالت میکند بر این که هر ملتی و هر دینی، یعنی هم چه کشور باشه چه دین باشه، بقا ندارد مگر به این که یک رئیسی باشه که اون رئیسم این کارها را انجام بده، کارهایی رو که امام علیه السلام شمرد، از قبیل جنگ کردن یا حفظ امنیت یا تقسیم غنایم مردم. اینجور چیزا فقط کارهایی که مربوط به سلطان می شود. و امام فرمود که هر گروهی بقایشون متوقف بر اینه. و مسلم اگر خدا می خواهد دین اسلام باقی بمونه تا قیامت، پس باید یک کسی که کارهای دین و دنیا را، چون فرمود دین و دنیا، مما لابد لهم منه فی امر دین و دنیا، باید چنین کسی را برای مردم قرار داده باشه. صلی الله علیه و آله.